أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با این بود که آیا لازمه که اجازه مالک در بیع فضولی حتما با لفظ باشه و اون هم لفظ صریح، یا نه لفظ کنایی هم کفایت میکنه، حتی اگر با فعلش رضایتش رو نشون بده اون هم کفایت میکنه، یا اینکه بگیم حتی فعلم لازم نیست، همین که تو دلش راضی باشه رضایت باطنی مالک برای صحت بیع فضولی کفایت میکنه. بالاخره مبنای شما چیه جناب شیخ اعظم؟ اجازه بیع فضولی حتما باید با لفظ صریح باشه، یا لفظ کنایه هم کفایت میکنه، یا اصلا لفظ لازم نیست فعل کافیه، یا اینکه حتی فعل هم لازم نیست؟ مرحوم شیخ شواهدی اقامه کردن بر اینکه صرف رضایت باطنی کفایت میکنه و اجماعی هم برخلاف این نظریه نداریم. همین که مالک بعد از بیع فضولی وقتی که مطلع شد تو دلش راضی باشه، ما اگر این رضایت رو از هر راهی که کشف کنیم، حتی اگر مالک ابراز نکرده باشه نه لفظاً و نه فعلاً، ما رضایت او رو کشف کنیم، همین مقدار برای تصحیح بیع فضولی کفایت میکند. بعد از این که مرحوم شیخ شواهدی رو از کلمات فقها و از روایات معصومین بر این مطلب اقامه کردند و فرمودن ادعای اجماع بر خلاف این نظر مشکله، در نهایت نظر خودشون رو با استدلالش اینجور بیان میکنن. استدلال مرحوم، تا حالا همه شواهد آوردیم، گفتیم آقا علما اینجور گفتن از بعضی روایات فلان مسئله این استفاده میشه، حالا میخوایم استدلال بیاریم بر این که صرف رضایت مالک کفایت میکنه، احتیاجی به لفظ و فعل نیست. استدلال مرحوم شیخ خلاصه میشه در همین دوتا کلمه که میگیم. میفرمان آقا ما برای صحت بیع فضولی تمسک کردیم به یه سری عمومات. اون عمومات چیا بودن؟ احل الله البیع بود، اوفو بالعقود بود. ما اومدیم گفتیم که احل الله البیع، اوفو بالعقود، اینها شامل بیع فضولی هم میشن، پس بیع فضولی هم باید بهش وفا بشه و صحیحه، درسته؟ ایشون میفرمان که حالا ما شک داریم این بیع فضولی صحتش مشروط هست یا مشروط نیست. یه شرط رو ما فهمیدیم، اون شرط چی بود؟ این بود که رضایت مالک باید باشه، چون یه دلیل دیگه داشتیم که میگفت لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیبه نفسه، مال مردم نمیشه بدون طیبه نفس شما بردارید. کتاب بزرگوار رو من فضولی برداشتم فروختم، اگه ایشون راضی نباشه لا یحل مال امرئ مسلم، میگه بیع شما صحیح نیست. پس اوفو بالعقود به وسیله لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیبه نفسه قطعا تخصیص خورده، پس به عقود وفا کنید مگر اینکه مالک راضی نباشه. پس ما شرطیت رضایت مالک رو کشف کردیم، اما بیش از این، اینکه آیا مالک علاوه بر رضایتش باید این رضایت رو با لفظ به ما بفهمونه یا با فعل بفهمونه، چنین چیزی رو ما استفاده نمی کنیم و هیچ دلیلی نداره. وقتی شک داریم در شرطیت لفظ، شک داریم در این که آیا شرطه که اجازه مالک با لفظ ابراز بشه یا نه، دلیلی وقتی نداشته باشیم به عمومات و اطلاقات تمسک میکنیم، به عموم اوفو بالعقود یا احل الله البیع، و میگیم این بیع فضولی برای صحتش چنین شرطی ندارد. این میشه دلیل نهایی مرحوم شیخ اعظم. پس ایشون قائل شدن که بیع فضولی یه شرط داره و اونم رضایت مالکه. اینو از اون حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیبه نفسه به دست آوردیم. ولی آیا چنین شرطی هم دارد که مالک باید ابراز کند رضایتش را با قول یا فعل؟ دلیلی بر چنین شرطی نداریم، تمسک میکنیم به همون عمومات و اطلاقات برای نفی شرطیت لفظ. تمام شد، این دلیل مرحوم شیخ بود. بفهم
انجام شد یا نه،
اون مال جاییه که عمومات نداشته باشیم. اگر که ما اطلاقاتی داشته باشیم، عموماتی داشته باشیم، اینا دلیل اجتهادی هستند. دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. ما یه عقدی خوندیم بدون شرط، بدون اینکه رضایت ابراز بشه. شک داریم مشمول اوفو بالعقود هست یا نه؟ عموم اوفو بالعقود اینو شامل میشه. وقتی شامل شد ما باید به عقد وفا کنیم. این که میگید اگر شک کنیم این عقد شرط داشته یا نه باید به اصل عملی تمسک کنیم، اون مال جاییه که عمومات و اطلاقات نباشد. اینم از این. بعد از این دوباره مرحوم شیخ یه چند تا شاهد اقامه میکنن. این همه شاهد اقامه کردیم کم بود. یه چند تا شاهد روایی هم اقامه میکنن که دونه دونه من توضیح میدم، رو عبارت تطبیق میدیم، چون هر کدومش یه حدیث داره، جدا جدا توضیح بدم بهتره تا اینکه بخوام یه دفعه هر 5-4 مورد رو توضیح بدم. فرمودن که وبل جمله فدع اول اجماع فی المساله دونها خرط القطعات. با توجه به این عباراتی که از فقها نقل کردیم، فتاوای فقها، ادعای اجماع در مسئله، اینکه کسی ادعا کنه که اجماع داریم بدون لفظ بیع فضولی تصحیح نمی شود، اینکه کسی بگه اجماع داریم که بدون لفظ بیع فضولی تصحیح نمی شود، چنین اجماعی ادعای اون خیلی سخته، از خرط القطاد هم سخت داره، که قبلا توضیح دادیم یعنی چی این عبارت رو. بله؟ بله، همون فقط میخوام برسم، چون اول پاراگراف بود خواستم اینو بخونم. بعد میفرمان بهینه ازن، حالا که اینجور شد، فل عمومات المتمسک به حال صحت الفضولی، بین خط تیره رو کار نداریم، اقوا حجتن فل مقام. مرحوم شیخ میفرمان که محکمترین دلیل ما بر اینکه صرف رضایت مال کفایت میکنه همون عمومات صحت بی هستن. و هینه زن، حالا که اجماع نداریم، پس عموماتی که تمسک شد به اونها برای صحت بیع فضولی، که اینا رو میتونید مراجعه کنید به بحث اول، بحث بیع فضولی، اوفو بالعقود بود، احل الله البیع بود و یه سری ادله دیگر، که اینها برای ما ثابت میکردن که بیع فضولی صحیحه. ایشون میفرمان همین ادله صحت بیع فضولی محکمترین دلیل هستن در مقام، یعنی در بحث شرطیت استفاده از لفظ توسط مالک. اینکه آیا مالک برای ابراز رضایت خودش باید از لفظ استفاده کنه یا لازم نیست، از لفظ یا فعل لازم استفاده کنه یا لازم نیست، در این مسئله در مقام یعنی محل کلام ما همون عمومات کافیان. حالا در مورد اون عمومات بین خط تیره توضیحاتی ایشون دارن، میفرمان العمومات المتمسک به حال صحت الفضولی، بین خط تیره توضیح میدن، از سالمت ان ورود المخصص علیها ادا ما دل على اعتبار رضا المالک فی حل ماله و انتقاله الى الغير و رفع سلطنته ان. میفرمان این عمومات صحت بی سالمن از ورود مخصص، یعنی نیمدن بگن به عقد وفا کن مگر اینکه فضولی باشه و مالک رضایتش رو ابراز نکرده باشه با لفظ، همچین تخصیصی ندارن. این عمومات سالمن از ورود مخصص مگر آنچه که دلالت دارد بر اعتبار رضای مالک. فقط ادله اعتبار رضا هستن که این عمومات رو تخصیص میزنن. رضایت مالک در کجا معتبره؟ فی حل ماله، در حلال شدن مالش و انتقال مالش به غیر و رفع سلطنت مالک از مال. منظور همون عموماتی هستن مثل لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه. اون دلیل اومده اوفو بالعقود رو تخصیص زده، میگه به عقد وفا کن مگه اینکه مالکش راضی نباشه. پس رضایت شرطیتش از این در اومد، ولی بیش از رضایت، بیش از رضایت باطنی، اینکه با لفظ هم نشون داده بشه، نه دلیلی نداریم. حالا چند تا شاهد مضافن، یه شاهد اول مضافن الى ما ورد فی عدت اخبار من ان سکوت المولا بعد علمه به تزویج عبده اقرار من له علیه. روایتش رو دیگه من نمیخونم، فقط توضیح میدم. یه بنده ای اومد پیش امام معصوم، خدمت امام صادق علیه السلام رسید، گفت که من قبلا مملوک بودم، در زمانی که مملوک بودم رفتم با یه زنی ازدواج کردم، با یه زن حره ازدواج کردم، از مولا هم اجازه نگرفتم، بدون اذن مولا عبد بودم. میدونید عبد بخواد ازدواج کنه باید مولا اذن بده. بدون اذن مولا رفتم با یه زن حره ازدواج کردم، بعد مولا منو آزاد کرد. حالا که آزادم کرده، بعد از مدتی، بعد 2-3 سال، خلاصه کلی بچه‌ام به دنیا آوردیم، حالا مولا آزادمون کرد، حالا که من آزاد شدم، آیا اون نکاح هم چون بدون اذن مولا بوده باطل بوده، برم از اول عقد نکاح بخونم، یا همون نکاح صحیح بوده؟ امام فرمودن اون موقعی که تو نکاح خوندی آیا مولای شما هم مطلع شد یا مطلع نشد؟ گفت بله مطلع شد، هیچی بهم نگفت. حضرت فرمودن همین که سکوت کرده، همین سکوتش نشانه رضایتش هست و عقد شما صحیحه. پس از این روایت استفاده میکنیم که مولا اگه راضی باشه ولو این رضایتش رو با قول و فعل نشان ندهد، همین کافی است. نمیشه گفت ولد و زنا، چون اگر مثلا اون خدمتتون عرض بشه که بنده بی اطلاع بوده، مسئله شرعی بلد نبوده، فکر میکرده نکاحش صحیحه، میشه ولد شبهه. ولد شبهه میشه. ولد شبهه غیر از ولد و زناس احکام ولد و زنا رو نداره. مثل اینکه یکی اشتباهاً با یه خانومی فکر میکنه زن خودش، مجامعت میکنه، بعد معلوم میشه که اجنبیه بوده، این بچهش ولد و زنا به حساب نمیاد، میشه ولد شبهه. اونم اگر مسئله شرعی بلد نبوده، فکر میکرده حالا نکاحش صحیحه، بچه آورده، بچهش بلد و زنا به حساب نمیاد. مضافاً الی ما ورد فی عدت اخبار، اینو خوندم عبارتشو ترجمه کنم، مضافاً به آنچه که وارد شده است در تعدادی از روایات که بیان باشد از اینکه سکوت مولا بعد از علم او به تزویج عبد اقرار هست از طرف مولا برای عبد بر تزویج. اقرار یعنی امضا، امضا هست از طرف مولا برای عبد بر تزویج. همین که مولا سکوت کرده کافیه. پس معلوم میشه نیاز نیست که مولا از لفظ استفاده کنه بگه عجزتو، یا با فعلش نشون بده. شاهد دوم، و مادل مضافاً الی ما دل علی ان قول المولا لعبده المتزوج بغیر اذنه تلق یدل علی الرضا بالنکاح فیسیر اجازتن. در روایت دیگری داریم که یه شخصی رفت خدمت امام، گفت آقا من یه بنده‌ای دارم که رفته بدون اجازه من ازدواج کرده، چیکارش کنم؟ حضرت فرمودن خب اگه موافق نیست اینا رو از هم جداشون کن. این شخصم رفت و به عبدش گفت که تلق ها. گفت چی؟ گفت تلقها. به جای اینکه بگه ها، میتونست بگه غلط کردی که ازدواج کردی، ازدواجت بی خود بوده، بدون اذن من بوده، این دختره رو بفرست بره خونه باباش، بیا تو خونه من حمالی تو بکن. مولا میتونست اینجور بگه، چون حضرت فرمودن که اگه راضی نیستی به ازدواج عبدت از زنش جداش کن. این شخص به جای اینکه بیاد به عبدش بگه که نکاحت باطل بوده، این دختره رو بفرست خونه باباش، من راضی نیستم، اومد گفت که تلقها. بعد اومد خدمت امام، حضرت فرمود یعنی به عبدش گفت این زن تو طلاق بده. اومد پیش امام، امام فرمودن چی کار کردی، چی بهش گفتی؟ گفت که من بهش گفتم که طلق ها. حضرت رو کردن به اون عبده، گفتن که حالا که گفت طلق ها پس معلوم شد نکاحت صحیح بوده. وقتی میگه طلق ها امر به طلاق میکنه، طلاق در چه صورتی لازمه؟ در صورتی که نکاحت صحیح باشه. پس معلوم میشه نکاحتو امضا کرده که داره بهت میگه طلقها. حضرت به عبد گفتن که حالا که گفت طلقها، حالا اختیار دست خودت، دوست داری با این خانم زندگی کن، دوست نداری جدا شو ازش، اختیار دست خودت. اختیارو دادن به عبد. مولای اعتراض، آقا جون شما که اولش به من گفتید جداش کن، حالا چی شد اختیار از من گرفتید دادید به خودش، گفتید دوست داری زندگی کن؟ حضرت فرمودن من که گفتم جداشون کن از هم، تو اومدی گفتی طلق ها. وقتی گفتی طلق ها، این نشان دهنده رضایت تو بوده به اون ازدواجه. البته تو مفاد این روایت بعضی اشکال گرفتن بعضی ماهشین، ولی
اشتباه
مثلا
منظورم این بوده.
حالا میگم اشکال به این مضمون روایت بعضی از ماهشین اشکال گرفتن، حالا ما کار ندیم، به عنوان شاهد میخوایم استدلال کنیم، مناقشه توش نکنید، بگید که حالا نمیسازه با قواعد، ممکنه که طرف منظورش به قول آقا این بوده، این نبوده که من راضی هستم اینا. پس میفرمان مورد بعدی مضافاً الی ما دل، آنچه که دلالت بذارید بر بعد دیگه، حالا آنچه که دلالت دارد بر اینکه قول مولا به عبدش که ازدواج کرده است با غیر، عبده المتزوج به غیره، عبدی که ازدواج کرده با غیر خودش، عبده المتزوج به غیر اذنه، عبدی که ازدواج کرده بدون اذن مولا، مولا اگر به اون عبدش بگه طلق، یعنی طلاق بده، امر به طلاق کنه، این یدل علی الرضا بالنکاح، دلالت داره بر رضایت به نکاح، فیسیر و اجازتن، پس چنین قولی اجازه به حساب میاد، فیسیر و اجازتن، که توضیح دادیم روایتش رو که مضمونش چی هست. مورد بعدی، و علا انه، اینم باز عطف بر ما قبل دیگه، یعنی مضافن الا مادل علا انه، این علا انه یعنی مادل علا انه، همچنین اضافه کنید به آنچه که گفتیم روایتی رو که دلالت دارن بر اینکه ان المانع من لزوم نکاح العبد بدون اذن مولا معصیت المولا التي ترتفع بالرضا. آقا توی یه روایتی من روایتش رو توضیح بدم، یه عبد اومده بوده بدون اجازه ازدواج کرده، بعدن که حضرت حکم به صحت نکاح میکنن یه نفر اشکال میکنه، میگه آقا جون این عبده ازدواجی که کرده بدون اذن مولا بوده، پس معصیت کرده. وقتی معصیت کرده پس باید ازدواجش باطل باشه. اگر یه ازدواجی یه عقدی حرام باشه، نهی بهش تعلق گرفته باشه، معصیت باشه، نمیتونه که صحیح باشه. حضرت در جوابش میفرمان آقا این نکاحی که این عبد انجام داده که معصیت الله نبوده، گناه نکرده که، ازدواج که کار خوبیه، معصیت مولاش بوده، معصیت مولاش بوده، بعدن که مولا راضی شد این معصیت برداشته میشه، پس نکاحش صحیحه. پس این روایت دلالت داره بر اینکه اگه مولا بعدن راضی شد عقد نکاح عبد صحیحه، چون مشکل نکاح عبد این بوده که معصیت مولا بوده، با رضایت مولا این معصیت بودن برداشته میشه، چه مولا ابراز بکنه این رضایتش رو چه ابراز نکند. پس دسته سوم، شاهد سوم، اون روایاتی هستن که دلالت دارن بر این که مانع از لزوم نکاح عبد بدون اذن مولا چیه؟ معصیت المولا هست. خبر ان المانع معصیت المولا، مانع از لزوم نکاح عبد چیست؟ معصیت المولا هست. التی ترتفع بالرضا، این معصیت المولا هم چجوری رفع میشه؟ با رضایت. چه مولا این رضایت رو با لفظ بگه، چه با لفظ یا فعل نگه، فقط شما کشف کنید، همین که کشف کنید کفایت میکنه. روایتش نه، تو روایت به نظرم نیست حضرت یعنی اون چیزی که تو روایت هست اینه، میفرمان که انما اتا شیئا حلالا و لیس به آسن لله، انما اسا سیده ولم یأس الله عز و جل، ان ذالک لیس که اتیانه ما حرم الله علیه من نکاح فی عدتن و اشباه ذالک. این کاری که کرده مثل معصیت خدا، مثل نکاح ازدواج در عده و اینا نیست، معصیت مولاش بوده. خب این ظهورش اینه که اگه مولا بر طرف رضایتش حاصل باشه این معصیت مولا نباشه دیگه صحیحه. برای اینکه معصیت مولا نباشه آیا لازمه مولا بگه عجزتو؟ نه، همین که راضی باشه دیگه معصیت مولا نیست. تو روایت نمیده ولی نیازی هم نیست اومده باشه. شاهد آخر و مادل علا ان تصرف من ذل خیار رزم منه و غیر ذالک، اون در روایاتی که دلالت دارن بر اینکه تصرف از ذل خیار رضایت از جانب اوست و غیر از این شواهد. این شاهد آخری رو هم توضیح بدیم، من فضولی هم نیستم، اصیل، خب رفتم یک کنیزی رو از آقای غلامی خریداری کردم، کنیز رو که خریداری کردم تا 3 روز خیار حیوان دارم، ولی این در صورتی است که رضایت به بی نداشته باشم، چون رضایت به معنای اسقاط خیاره دیگه، رضایت به بی به منزله این هست که من راضیم به خیار رو میخوام از خودم اسقاط کنم. گفتن اگر تصرفی کردی که دال بر رضایت باشه این به منزله اسقاط خیار است. حالا وقتی در بحث بیع فضولی در بحث خیار صرف رضایت بدون اینکه شما بگید اسقط الخیار، بدون اینکه خیار رو لفظاً اسقاط کنید، صرف رضایت باعث سقوط خیار بشه، پس در بحث بیع فضولی هم صرف رضایت باطنی کفایت میکند در اجازه بیع فضولی. این بود این مثال. باید ما بالملازمه حکم بیع فضولی رو بفهمیم، مربوط به بیع فضولی نیست موردش. یه بار دیگه عبارتش رو بخونیم، و ما دل علا ان تصرف من ذل خیار رزم من و غیر ذالک، آنچه که دلالت دارن بر این که تصرف ذل خیار رضایت از جانب ذل خیار هست. رضایت از جانب ذل خیار یعنی چی؟ یعنی من دیگه خیارم رو اسقاط کردم و غیر ذالک و غیر از این. خب ما این روایت ربطی به بحث بیع فضولی نداره، ولی ما باید بالملازمه این حکم رو بفهمیم، بگیم اگر که قرار شد رضایت به منزله اسقاط خیار باشه پس رضایت به منزله اجازه بیع فضولی هم هست، اگه اونجا قرار شد از لفظ استفاده نشه پس اینجا هم لازم نیست که ما از لفظ استفاده کنیم. اگر که شما یه تصرفی کردی، ببین قضا که بهش باید بدی که اگر که تصرفی کرده که نشان دهنده رضایت شما به این بیع هست، خب تصرفی که نشان دهنده رضایت به این بیع هست، خب گاو که شما اگر باشه شیر گاو رو مجبورید بدوشید، این نشان دهنده رضایت نیست به بیع. ولی در مورد کنیز فرق میکنه، شما وقتی یک کنیزی رو بهش نزدیکی کنید، این نشان دهنده اینه که دیگه بی خیال فسخ شدید، از خیر خیار فسخ گذشتید.
یعنی اون بحث که میفرمایید تو خود خیار حیوان مسلمه.
ببینید حیوان یه جهات مخفی داره که به خاطر همین خیار در اون جعل شده، ممکنه یه عیوبی داشته باشه که در نگاه اول شما نفهمید، بعد از اینکه آورد دو سه روز نگهداری کردید متوجه اون عیوب بشید. لذا شما ممکنه شما در نگاه اول راضی بودید، ولی وقتی آوردید و بررسی کردید ناراضی شدید، دیدید که مناسب نیست.
مسلمه در خیار حیوانه که مثلا تصرف موجب رضایت. این بحث کجا
مستند؟ حالا ببین ما کار نداریم بر اساس این روایت فتوا میدیم یا نمیدیم. این روایت دلالت بر این داره که تصرف به منزله اسقاط خیار هست. یه روایت داریم، این روایت شاهد بر بحث ماست. حالا تو بحث خیار حیوان من بر اساس این روایت فتوا بدم یا نه، حالا بحث دیگری است که الان جای اون نیست که اینجا مطرح بشه. بقیه موارد هم همینو گفتیم دیگه، تو این مواردی که نصوص بود گفتیم این روایات دلالت دارن، ما به عنوان شاهد استفاده میکنیم. حالا بحث فقهی مربوط به خودش که بیع مکره باشه یا نکاح زن سکران باشه، اینا اون بحث فقهیش مربوط به جای خودش، خیلی واردش نشدیم. بقیه فی المقام انه. آقا یه بحث دیگری رو اینجا در نهایت ما میخواییم مطرح کنیم و اون این که مرحوم شیخ میفرمان که آیا رضایت قبل از بیع فضولی یا مقارن با بیع فضولی هم کافیه یا کافی نیست. از این بحث ما یه فلش بک میزنیم و خلاف آنچه که گفتیم رو ثابت میکنیم. خب تا حالا خوب دقت کنید، تا حالا ما گفتیم که صرف رضایت کافیه. حالا ما میخوایم بریم تو بحث رضایت مقارن با عقد، بعد از اونجا برگردیم بگیم که صرف رضایت کافی نیست. به تعبیر دیگه، اصلا یه جور راحت تر بگم خیلی گیجتون نکنم، سوال ما میخواییم از حرفی که زدیم برگردیم، یک قیاسی برای شما بچینیم، نتیجهش این میشه که صرف رضایت باطنی کفایت نمی کند. این قیاسی که میخواییم برای شما بچینیم، خوب دقت کنید، یه قیاس استثنائیه. شما در منطق خوندید قیاس یا اقترانیه یا استثنائی. قیاس اقترانی اونی بود که شکل اول داشت و شکل دوم و سوم و چهارم میگفتیم حد وسط، اگر محموله در صغرا باشه، نمیدونم موضوع در کبرا باشه، میشه شکل اول و بحثای خودشو داشت. قیاس استثنائی اونی بود که در تعریفش میگفتیم قیاسی است که نتیجه یا نقیض نتیجه در مقدمتین اومده باشه. حالا اگه بخوایم راحت تر بیان کنیم، میگفتیم قیاس استثنائی قیاسی است که تشکیل شده است از یک قضیه شرطیه و به ضمیمه ابطال تالی یا اثبات مقدم. اگر تالی رو ابطال کردیم مقدم هم ابطال میشه، اگر مقدم رو اثبات کردیم تالی هم اثبات میشه. این چند تا مثال عامیانه بزنم که قیاس استثنایی برای آقایون یه بازبینی بشه. ما تو این بحث سه تا قیاس استثنایی داریم. خوب دقت کنید، برای اینکه عبارت شسته رفته تر بشه من اینا رو میخوام به صورت قیاس استثنایی در بیارم. اول قیاس استثنایی رو جا بندازیم. الان ما یه باقی داریم بیرون شهر قم، مدتی نرفتیم سر بزنیم، حالا میخوایم ببینیم آیا درختاش برگاش ریخته یا هنوز سرسبز. ما که نرفتیم اونجا، دوربینم نداریم ببینیم، دوربین مدار بسته که از اینجا کنترل کنیم چه وضعیتی داره. میایم سراغ منطق، با قیاس میخوایم به نتیجه برسیم. میگیم اگر پاییز شود برگ درختان میریزد. یادتونه دیگه پاییزه و پاییزه؟ آها، اگر پاییز شود برگ درخت میریزد. این صغرا، صغرای قضیه شرطیه شد دیگه. خب در کبرا میاییم مقدم رو اثبات میکنیم، میگیم لکن الان پاییز است، الان پاییز است. نتیجه چی میشه؟ پس برگ درخت ریخته. پس اینجا ما اومدیم یه قضیه شرطی آوردیم، مقدم رو ثابت کردیم، تالی ثابت شد. برعکسش هم میشه، گاهی موقع ها تالی رو رد میکنیم، مقدم ثابت میشه. الان اینجا نشستیم، ما نمیدونیم الان چه فصلیه، پاییزه یا بهاره یا تابستونه. میگیم اگر پاییز باشد برگ درختان میریزد. از پنجره یه نگاه بیرون میکنیم، میبینیم برگ درختان ریخته. میگیم که برگ لکن برگ درختان ریخته، نتیجه چی میشه؟ اشتباه گفتم لکن برگ درختان نریخته، پس معلوم میشه الان پاییز نیست. تالی رو که رد کردیم، مقدم هم رد میشه. مثال دیگه خیلی میشه زد دیگه، الان بارون هم اومده، به همین مناسبت این مثال بارونی هم بزنیم. میگیم که آقا اگر باران ببارد، اگر باران نبارد مراتع خشک میشود. این قضیه شرطیه، لکن مراتع خشک نشده است، پس نتیجه میگیریم که پس باران باریده. احسن. از اون طرفش هم میتونیم بچینیم، بگیم اگر باران نبارد مراتع خشک میشود، لکن باران نباریده است پس مراتع خشک شده است. پس یا ما صغرا رو ثابت میکنیم، مقدم رو ثابت میکنیم، تالی ثابت میشه، یا ما تالی رو رد میکنیم، مقدم هم رد بشه. اینو داشته باشید. حالا میخوایم یه قیاس استثنایی براتون بچینیم در مانحنفی. میایم میگیم که آقا اگر رضایت باطنی متأخر، حالا یا فعل، خوب دقت کنید اینو اگه بنویسید خوبه، اگر رضایت، فقط میخواید بنویسید سر جدتون، هی نگید یه بار دیگه بگو یه بار دیگه بگو، من یه بار میگم دیگه شما بنویسید. اگر که مال، اگر رضایت باطنی متأخر کفایت کند، این مقدم، پس باید رضایت باطنی منهین العقد هم کفایت کند. حالا یه جزئیات دیگه هم داره دیگه، میخوام کوتاه بشه، نمیگم تو عبارت اونا رو میبینیم. پس قضیه شرطیه چی شد؟ اگر رضایت باطنی متأخر کفایت کند، پس رضایت باطنی منهین العقد هم باید کفایت کند. این شد یک قضیه شرطیه. حالا ما میخوایم تالی رو رد کنیم، تالی رو رد کنیم که مقدم هم رد بشه. میگیم و تالی باطل. یعنی چی و تالی باطل؟ یعنی رضایت باطنی مقارن با عقد کفایت نمی کند. نتیجه چی میشه؟ پس رضایت باطنی متأخر هم کفایت نمی کند. رضایت مقارن و متأخر که معلومه یعنی چی؟ نگاه من کنید، کتاب منو دیروز فضولی فروخته. یه موقع من باطنن دیروز که فضولی کتابو فروخته راضی بودم، این میشه رضایت مقارن. یه موقع الان که یه روز کتاب منو فضولی دیروز فروخته، خب من یه موقع دیروز راضی بودم که کتابم فروخته بشه، این میشه رضایت مقارن با عقد. چیزی نگفته بودم، اجازه نداده بودم که بفروشه، اذن نداده بودم بفروشه، ولی موقع که کتابو میخواسته بفروشه، من بعدم نمیومد کتابم فروخته بشه، دلم میخواست فروخته بشه، این میشه رضایت منهین العقد. اما یه موقع نه، دیروز راضی نبودم، امروز که روز شنبه است مطلع شدم، حالا راضیم، این میشه رضایت متأخر. ما الان بحثمون سر چیه؟ سر رضایت متأخر بود دیگه. میگفتیم اگر مالک بعد از بیع فضولی بفهمه راضی بشه کافیه یا کافی نیست. مرحوم شیخ تا حالا داشتن میگفتن کافیه. حالا امروز میخوایم قیاس استثنایی بچینیم، بگیم کافی نیست. گفتیم اگر رضایت متأخر کافی باشه، باید رضایت منهین العقد هم کافی باشه. لکن رضایت منهین العقد کافی نیست، پس رضایت متأخر هم کافی نیست. تموم شد. این قیاس استثنایی. تو هر قیاس استثنایی ما دو تا مطلب رو اگر واضح نباشه، اگر بدیهی نباشه، باید برهان بیاریم، باید ثابت کنیم. یک ملازمه، یه قضیه شرطیه داشتیم دیگه، در قضیه شرطیه بین مقدم و تالی ملازم است، این ملازمه رو باید ثابت کنیم. الکی که نمیشه قضیه شرطیه درست کرد. من بگم آقا هر وقت باران ببارد پنکه کلاس میچرخد، چه ملازمه وجود داره؟ دیشب بارون اومد، این پنکم نچرخید. پس ملازمه الکی نیست، باید بین دوتا چیز تلازمی برقرار باشه، یه لزومی برقرار باشه، درسته؟ اینو ما باید ثابت کنیم. وقتی گفتیم اگر که رضایت متأخر کافی باشد، پس باید رضایت منهین العقد هم کافی باشد، باید ثابت کنیم که بین این دوتا ملازم است، اون کافی باشه، اینم کافیه. یکی هم باید بطلان تالی رو ثابت کنیم، این که گفتیم بعد تالی باطل، این که گفتیم رضایت منهین العقد کافی نیست، اونم باید ثابت کنیم. پس دوتا مطلب رو ما باید بعد از اینکه این قیاس استثنایی رو چیدیم ثابت کنیم تا این قیاس بتونه شما رو به نتیجه برسونه. اول ملازمه رو ثابت کنیم. ملازمه رو به چه شکل ثابت میکنیم؟ نگاه من کنید، ملازمه این بود، گفتیم اگر رضایت متأخر کافی باشد پس رضایت منهین العقد هم کافی است. خب چه ملازمه‌ای وجود داره؟ ایشون میفرمان ملازمش اولویته. اگر رضایت بعدی کافی باشه خب به طریق اولا رضایت منهین العقد کافیه دیگه. اینو به اولویت ما فهمیدیم. چه اولویتی وجود داره؟ بابا این عقد دیروز دردش چی بود؟ دردش این بود که رضایت مالک نبوده. خب رضایت مالک اگه بعد از گذشتن یه هفته بیاد کارو حل کنه، خب اگه همون موقع عقد بوده باشه به طریق اولا مشکل رو حل میکنه. ما مشکلمون چی بود؟ تو عقد سابق این بود که رضایت نیست. بعد یه هفته رضایت میاد، شما میگید عقد فضولی درست میشه. خب رضایتی که بعد یه هفته بیاد عقد درست کنه، خب اگه همون موقع عقد بود قطعا مشکل حل بود، به طریق اولا مشکل حل بود. پس دقت فرمودید چی شد؟ پس این که گفتیم اگر رضایت متأخر کافی باشه پس رضایت منهین العقد هم کافیه، دلیلمون چیه؟ اولویته. میگیم رضایت متأخر کافی باشه به طریق اولا رضایت منهین العقد هم کافیه. پس این اثباتش کردیم. اما بطلان تالی از کجا گفتیم که رضایت منهین العقد کافی نیست؟ تو مقدمه دوم گفتیم و تالی باطل، یعنی گفتیم رضایت منهین العقد کافی نیست پس رضایت بعدی هم کافی نیست. این که رضایت منهین العقد کافی نیست اینو از کجا فهمیدیم؟ ایشون میفرمان اینو از اجماع فهمیدیم. یعنی اصحاب ما امامیه همشون ملتزم شدن به این که اگر مالک منهین العقد راضی باشه این فایده‌ای ندارد. نگاه من کنید، من دیروز که روز جمعه بوده دلم میخواسته این کتابمو بفروشم، دلم می‌خواست این کتابو بفروشم 50000 تومان، ولی به کسی اذن ندادم. آقای غلامی اومده دیروز کتاب من رو برداشته فروخته 50000 تومان، به منم هیچی نگفته. حالا امروز شنبه اومده به من میگه. اگر من امروز شنبه نگم عجزتو، رضایت من دیروز روز جمعه این که من تو دلم می‌خواسته کتابو بفروشم، اون برای صحت عقد کافیه یا کافی نیست؟ علما گفتن کافی نیست. پس این که میگیم و تالی باطل، اینو از کجا فهمیدیم؟ از کلمات علما فهمیدیم. علمای ما ملتزم شدن که رضایت منهین العقد کافی نیست. اینو ببینید، اون لحظه که خبر از بیع فضولی نداشته، دلش میخواسته کتابش فروخته بشه، راضی بوده به بیع کتاب، شما بدون اینکه بهش بگی رفتی فروختی، حالا یه روز بعدش بهت میگی دیروز کتابتو فروختم، خب این میگه که من راضی نیستم، من اجازه نمیکنم. میگه دیروز که تو دلت راضی بودی. میگه دیروز راضی بودم که بودم، دیروز خبر نداشتم که تو داری میفروشی، الان که مطلع شدم راضی نیستم. علما میگن رضایت دیروزش به درد نمیخورد. اگه دیروز گفته بود راضیم که گفته بود، ولی اگه نگفته باشه رضایت دیروزش کافی نیست. رضایت از زمان عقد یا قبل از عقد فایده نداره، مهم اینه که بعد از عقد راضی باشه. ببینید ما هنوز مطلبمون ادامه داره، ولی اینو باید بخونیم. بقیه فی المقام انه اذا قلنا به عدم اعتبار انشاء الاجازه باللفظ و کفایت مطلق الرضا او الفعل الدال علیه، فین بقی ان یقال به کفایت وقوع مثل ذالک مقارنا للعقد او سابقا. میفرمان باقی میمونه در مقام این که اول اینو میخوایم از اینجا به چه نتیجه برسیم. میخوایم به این نتیجه برسیم که هرچی تا حالا گفتیم همشو بریزید دور. تا حالا گفتیم اجازه رضایت باطنی کفایت میکنه، حالا میخوام بگیم کفایت نمیکنه. باقی میماند در مقام این که اگر قائل بشیم به عدم اعتبار انشاء اجازه به وسیله لفظ و کفایت کردن مطلق رضایت باطنی یا فعلی که دلالت بر رضایت داشته باشد، اگر قائل به این بشیم، فینبغی جواب ازای شرطیه، فینبغی ان یقال به کفایت وقوع مثل ذلک مقارنا للعقد او سابقا. پس سزاواره که گفته بشه به کفایت وقوع مثل ذلک. مثل ذلک یعنی مثل رضایت مطلق رضا یا فعل داله بر رضا. ذلک اشاره داره به مطلق رضا یا فعل داله بر اون. سزاوار است که قائل بشیم به کفایت وقوع مثل آن مقارن با عقد یا سابقه بر عقد. اگر قبل از عقد یا مقارن با عقدم رضایت بود یا فعل داله بر رضا بود کفایت بکنه. فاذا فرضنا، تا اینجا قیاس مقدمه اول قیاس استثنایی رو گفتیم، ما مقدمه اول قیاس استثنایی که ملازمه باشه گفتیم. حالا باید این ملازمه رو ثابت کنیم. هنوز مقدمه دوم قیاس رو نگفتیم. فاذا فرضنا انه علم رضا المالک به قول او فعل يدل على رضا به بیع ماله کفاف اللزوم، اگر فرض کنیم که دانسته شود رضایت مالک با قول یا فعلی که دلالت دارد بر رضای او به بیع مالش، خب جواب اذا کفاف اللزوم، این علم به رضا کفایت میکنه در لزوم. همین که علم به رضایت داشته باشیم کفایت میکنه در لزوم. چرا؟ لان ما یؤثر، این بیان ملازمه اینه، علت ملازمه بین این مقدم و تالی در قضیه شرطیه، لان ما یؤثر به لحوقهی یؤثر به مقارنتهی به طریق اولا، چون آنچه که با لحوقش در زمان متأخر تأثیر بگذارد، تأثیر میگذارد با مقارنتش به طریق اولا. رضایت من مالک اگر قرار باشه یه هفته دیگه که اومد کارو حل کنه، خب اگه همین الان باشه که به طریق اولا کارو حل میکنه. پس مقدمه اول قیاس استثنایی رو گفتیم که یه قضیه شرطیه بود، اثباتش هم کردیم، ملازمه رو هم ثابت کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ مقدمه دوم، بگیم که تالی این قضیه شرطیه باطل است. میگن و ظاهر ان الاصحاب لا يلتزمون بذلك، ظاهر اینه که اصحاب ملتزم به این نشدن. ذلك یعنی کفایت رضایت مقارن با عقد، ظاهر اینه که اصحاب ملتزم نشدن به کفایت رضایت مقارن با عقد. حالا که ملتزم نشدن تالی ما باطله، اصحاب ملتزم نشدن نگید خب اصحاب ملتزم نشدن که نشدن، اصحاب ملتزم نشدن یعنی اجماع داریم که کفایت نمیکنه. اجماع داشته باشیم پس ما نمیتونیم مخالفت کنیم. حالا که اینجور شد، فمقتضا ذلک، مقتضای این عدم التزام اینه که الا یصح الاجازه الا بما لو وقع قبل العقد کان اذنا مخرجا للبيع عن بيع الفضولی. مقتضای اینها اینه که صحیح نباشد اجازه مگر با آنچه که اگر قبل از عقد واقع میشد اذن بود و عقد رو از بیع فضولی خارج میکرد. چیه که اگر قبل از عقد باشه اذن و عقد رو از فضولی بودن خارج میکنه؟ اجازه لفظی، لفظ دیگه. اگه من قبل از عقد با لفظ بگم فلانی کتابمو بفروش، دیگه عقد فضولی نیست. خب اما اگر از لفظ استفاده نکنم فایده نداره، عقد میشه عقد فضولی. لذا ایشون میفرمان که مقتضای این عدم التزام این هست که صحیح نباشد اجازه مگر با لفظ، مگر با آنچه که این مال و وقعت آخرش یعنی لفظ، مگر با آنچه که اگر واقع می شد قبل از عقد می بود اذنی که خارج کننده است بی را از فضولی بودن. اما رضایت باطنی اگر قبل از عقد واقع می شد عقد را از فضولی بودن خارج نمی کرد. پس اگه بعدم باشه اذن به حساب نمی آید. این مطلب رو خوب روش تأمل کنید. ادامه داره جلسه بعد، ادامهش رو هم خواهیم خوند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.